أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. عرایض ما در پیرامون این نکته است که چطور شد امام حسین علیه السلام سرتاسر زندگیش خدا تشعشع میکنه. از جملاتشون، از حرکاتشون، از سکناتشون، در افعالشون، در کردارشون، سرتاپای افعال و کردار و فعالیت‌های امام حسین علیه السلام ازش خدا تشعشع میکنه. از جملاتشون آدم خدا میبینه در کرداراشون. این جمله رو هی تکرار میکنم، همین یه جمله رو. اگر از ما پرسیدن که امام حسین برای چه قیام کرد، همون جوابی رو میدیم که امام حسین چرا برای چه زندگی کرد، برای چه کشته شد، برای چه سفر کرد، برای چه تشکیل خانواده داد، برای چه نماز خوند، برای چه جهاد رفت، برای چه حج رفت. امام حسین برای چه قیام کرد، برای چه دفاع کرد، برای چه نهضت ایجاد کرد، برای چی کربلا رفت، برای چی؟ برای خدا. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. موقعی که از مدینه میخواستن حرکت کنن، گفتگوهای انجام دادن با برادرشون که از مادر جدا بودن، از پدر یکی، یعنی هر دو فرزندان امیرالمؤمنین علی بودند، اما مادر امام حسین فاطمه بود سلام الله علیها و مادر محمد ابن حنفیه حنفیه بود. موقعی که میخواست حرکت کنه صحبتهای با هم کردن که تمام صحبتاشون رو دقیق تاریخ نوشته، منتها یه وصیتی رو حضرت نوشت تحویل محمد ابن حنفیه داد، پیچید، مهر کرد، امضا کرد، بهش داد، که خیلی معروفه. این رو من تیمونن و تبرکن، چون شب هشتم محرم است، عرض میکنم. بعد روی مطالبش مقدماتی دارم که توضیح عرض میکنم، شاید هم اگه تموم نشد برای شبهای دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ما اوصا بهی الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیه محمد المعروف به ابن الحنفیه. ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. این وصیت رو داد که بعدن که گفتن که این مرد خارجی بوده، در اولین وصیتش که از مدینه حرکت کرده این ثبت شده باشه که حسین کیست و به کی وصیت کرده. و ان محمدن عبده و رسوله. جاء بالحق من عند الحق. پیامبر همراه با حق آمده، از حق آمده، یعنی کتابی که همراهش هست، تعلیماتی که همراهش هست حقه و از جانب خدای حقم آمده. و ان الجنت و النار حق. شما هم وقتی وصیت می نویسید که باید بنویسید و کسی نباید مسلمان باشه و مکلف باشه و وصیت نداشته باشه، سعی کنید که توی وصیتتون اعتقاداتتون رو مجملاً به فارسی هم شده بنویسید. اینجوری: و ان الجنت و النار حق و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. و انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. من به جهت ستم، ظلم، فساد، برای غرور و تکبر، برای کسب دنیا و مقام و جاه از مدینه بیرون نمی روم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله، من برای اصلاح امت جدم می روم. ارید و وقت دوباره اصلاح جد رو توضیح می دن. ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. ارادم اینه، مشیتم اینه که خواستم اینه که امر به معروف و نهی از منکر داشته باشم. و اسیر به سیرت جدی، روش جدم رو دنبال میکنم. و ابی علی ابن ابی طالب. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق. اینا همه تفسیر داره. کسی که مرا به قبول حق بپذیرد، خدا اولاست به حقانیت. یعنی من حق بودن خودم رو، حقانیت خودم رو از خدا گرفتم. و من رد علی هازا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق. چون من ادعای حق میکنم، کسی که بر من رد کند و نپذیرد مرا و این دعوتم را، شکیبایی میکنم تا خدا حکومت کند بین من و بین قوم، به حق حکومت کند. و هو خیر الحاکمین، البته خدا بهترین حاکمان است. و هذه وصیتی یا اخی الیک، این وصیت من است ای برادرم. و ما توفیقی الا بالله، فقط به خدا میخوام، از خدا میخوام که اسباب و ابزار و وسائل رو برای من آماده کند. علیه توکلتو، بر او تکیه میکنم. و الیه اونیب، به سوی او هم حرکت میکنم، به سوی او میروم. این که میگم که از تمام جملات امام حسین علیه السلام با اون مقدماتی که پارسال در دهه عاشورا خدمت دوستانی که بودن، که خیلیاتون رو میبینم بودید، توضیح دادم، با اون مقدمات و با اون زمینه ها باید زندگی امام حسین علیه السلام اینجوری باشه که از تمام نقطه ها، لحظه ها، ساعت ها، هفته ها، ماه ها و سال هاش خدا تشعشع کنه. و ما که در مجلس عزای امام حسین علیه السلام با این دوری راه ها، گرفتاری های زندگی و مادی و اینها شرکت میکنیم، بایستی که دو هدف داشته باشیم، در نهایت یک هدف، و اون بندگی خداست. خدا گفته حسین رو دوست داشته باشین، چشم، برای حسین گریه کنین ثواب داره، اونم چشم، دنبال حسین برید، اونم چشم، نهایتش بندگی است. اما اگه بخوام یه خورده به اصطلاح از هدف نهایی یه خورده جلوتر بیاییم، اینجوری میگیم که دو تا هدف، یکی بردن ثواب، یکی تغییر مسیر زندگی. اگر کسی کسی رو دوست داره، از شرایط محبت و دوستی اینه که محب به رنگ محبوب در بیاد، دوستدار به رنگ دوست داشته شده در بیاد، یعنی کسب نور کنه، اقتباس نور کنه. دوست از دوست اقتباس نور میکنه، کسب فضائل میکنه، انتقال روح میشه. در روانشناسی میگن اصل محاکات، روحیه ها به هم انتقال پیدا میکنه. خشونت ها، عواطف ها، رأفت ها، سختی ها، همه اینها به هم دیگه منتقل میشه. پس ما در این مجلس شرکت میکنیم، زن و مردمون، میخواهیم از این مجلس امام حسین علیه السلام روح بگیریم و نور بگیریم، عوض بشیم. یعنی اینکه اگر تا محرم 1414 گاهی نماز صبحمون قضا میشد و خیلی نگران نمیشدیم، حالا دیگه نمیشه. برای اینکه در مجلس عزای امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم. امام حسین من دوست دارم و امام حسین هرگز جوانی را که نماز صبحش قضا بشه دوست نداره، نمیپسنده. و همچنین، یعنی منظورم اینه که مقصود ما از شرکت در مجلس امام حسین علیه السلام غیر از کسب ثواب، به قول شما یه اپسیلون تغییر، یه قدم به سوی خدا. باش. شهادت میدهم به جان امام حسین علیه السلام که اگر این چنین باشه، ما دل همه اهل بیت رو و 14 معصوم رو خوشحال میکنیم. و قسم میدم به جان امام حسین علیه السلام، اگر در تمام 10 شب این مجلس یه نفرمون به اندازه یه قدم به خدا نزدیک بشیم، اجر و ثوابش هست برای همه زحماتی که از 10 روز قبل، 50 روز قبل، 2 ماه قبل، 1 ماه قبل تا چند روز بعد هر کس برای تشکیل این مجلس کشید. بنابراین حالا که سخن به اینجا رسید، یه تجدید حیات کنیم. اتفاقا سوژه ای را که برای توضیح این نکته ها یا برای تأیید این نکته ها یا برای مقدمه این نکته هایی که عرض کردم دارم، همینه که ما حیاتمونو تغییر بدیم و یه حیات جدیدی داشته باشیم. پس منظورمون دعبمون در مجلس این باشه که تغییر کنیم آقایون. و مژده میدم به شما برادران و خواهران جوانتر، شما کارتون راحت تره، زودتر تصمیم بگیرید، خیلی شما کارتون راحت تره. من خیلی کارم مشکل تر از شماست و امثال من، چون ما یه سری چیزایی را عادت کردیم، اما شما کارتون خیلی راحت. تصمیم بگیر بایست و تغییر کن. امام حسینم در این روزها صلای عام داره، در این روزها آخه همه هستن، میدونین همطور که تو مجالس ما همه رو میبینیم، در این روزها همه هستن، تو روزهای عاشورا همه هستن، یعنی امام حسن ارواح و فدا هست، پیغمبر هست، فاطمه سلام الله علیها توی خانما هست، نظر داره هست، منظورم اینه نظر داره، امیرالمومنین هست، تا امام عصر علیه السلام خب مجلس جدشونه، عنایت دارن، نظر دارن، خیلی فرصت غنیمته. من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. امام حسین چرا اینجوری بود؟ چرا همش با خدا؟ چرا بسم الله؟ چرا بالله؟ چرا فی سبیل الله؟ بسم الله یعنی مبدع کارش خداست و بالله یعنی حرکتش همراه خداست و فی سبیل الله یعنی بستر حرکتش راه خداست، بستر حق. و علی ملت رسول الله یعنی تفکرش، دعبش ملت و آیین رسول خداست که توحیده. چرا امام حسین اینجوریه؟ برای اینکه امام حسین از مصادیق اتم این آیه کریمه است که عرض میکنم در سوره انعام آیه 122، افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که ابتدای آفرینشش، خلقتش، هر وقت کسی که مرده بود و ما او را احیا کردیم، اگر ما به امام حسین حیات ندیم مرده است، اگر ما به پیغمبر حیات ندیم مرده است. افمن کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، برای او نوری قرار دادیم که تو مردم مشی میکنه، مانند کسی که کسیست که در ظلمات و تاریکی هاست، هرچی دست و پا میزنه از تاریکی بیرون نمیاد. کسی که با نور حرکت میکنه مانند کسی که بی نور حرکت میکنه. توی اتوبان شما یه شب میتونی بدون چراغ حرکت کنی؟ با اینکه چراغ داره؟ چطور ما 70 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال میخوایم بدون نور حرکت کنیم. این نوری که باعث حیات است، چون میفرماد که فاحیینا وجعلنا له نورا، این کسی که بهش حیات دادیم نورم قرار دادیم، یعنی این نور باعث حیات است، یعنی این نور مرده رو زنده میکنه. پس این نور همون روحه و این روح همون نوره و اتفاقا همینم هست. پیغمبر، تو که پیغمبر شدی به خاطر اینکه ما به تو روحی دادیم و کذالک اوحینا الیک روحم، به تو یه روحی دادیم، این روح هم از این جهان نیست، از یه عالم خیلی والا و بالاست. روحم من امرنا، این از عالم امر ماست. امرنا یعنی اون روح از عالم امر خودمونه، اونجایی که به ما متصل است. ما به تو روحی رو از عالم امر دادیم. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورم، اگر ما نمی دادیم تو به خودی خود و به طور استقلال نمی دونستی که کتاب چیست و ایمان چیست، اما ما این روح رو دادیم و اون روح را جعلناه نورم تهدی بهی من نشاء و نهدی بهی من نشاء و من عبادنا، ما اینو یه نوری قرار دادیم که بندگانمونو با این نور حرکت میدیم، هدایت میکنیم. یعنی این که کسی که زنده است نور داره و کسی که نور داره زنده است، یعنی روح نور است و نور روحه. ما به تو ای پیغمبر روح دادیم و اون روح را نور قرار دادیم که با اون نور حرکت میکنی، یعنی حرکت میکنی راه را روشن میکنی. این نور کدوم نوره؟ این روح کدوم روحه؟ این همونیست که خداوند میگوید که در سوره مبارکه مجادله، اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، ما در دلشون ایمان قرار دادیم. ایمان یعنی این که اینا جوری هستن که وارد محل امن میشن، حرم امن میشن، اینا داخل در حرم امن هستن. اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، یه روحی رو از جانب خودش برای اینها میفرسته که اینها تأیید میشن. چرا تو نمیتونی تصمیم بگیری ولی حر ابن یزید ریاهی میتونه تصمیم بگیری؟ چرا من نمیتونم ترک عادت بکنم اما فلان عالم ربانی میتونه تصمیم بگیره؟ چرا من نمیتونم پیش برم ولی فلان عالم و دانشمند میتونه پیش بره؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون نور رو داره، تغییر میکنه، عوض میشه، تغییر جهت میده. پس این نور همون ایمانه، این ایمان همون روحه. این نور و ایمان روح نور با همدیگه انسان را از تاریکی ها به سوی روشنایی هدایت میکنن. این نتیجه چیست؟ این نتیجه عمل صالحه. من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ببینید، من عمل صالحا، این نور، این روح از کجا میاد؟ از عمل. من عمل صالحا من ذکر و انثی، کسی که عمل صالح کند چه مرد باشه و چه زن. در اینجا اتفاقا از اون جایی که تساوی حقوق بین زن و مرده در مقام والای ایمانه، خیلی عجیبه. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، چه مرد باشه چه زن باشه اگر عمل صالح داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما یه حیات طیبه بهش میدیم، زندگی پاک. فلنحیینه حیاتا طیبه، ما بهش حیات طیبه میدیم. حیات طیب یعنی چی؟ یعنی حیات خبیث نیست، یعنی تاریکی نداره.
این حیات طیبه همین نوره، همین حیات روحه، همین ایمانه.
پس بنابراین این
افمن کان میتن فاحییناه نتیجه عمل صالحه. اما اینجا فقط این قسمتشو میگم، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی حیاتی که مرگ نداره، نوری که ظلمت نداره، ایمانی که شرک نداره، روحی که جسم نداره، نعمتی که نقمت نداره، بقایی که زوال نداره، سروری که غم نداره. خیلی عجیبه. حیات طیبه اینه. نتیجه چیه؟ نتیجه عمل صالح. این حیاتی که ما در اینجا داریم حیات طیبه نیست. شما در اوج خوشنودی اصلا ببینیم میشه؟ تا حالا شما سراغ داری؟ توی یه عقد و عروسی از موقعی که خواستگاری انجام میشه تا موقعی که عقد میخونن، تا موقعی که عروس و داماد به ما سرکه شیره میرن، شده که هیچ ناراحتی براشون پیش نیاد؟ نه، من که سراغ ندارم. اصلا زندگی دنیا اینجوریه، یعنی هر جاشو درست میکنی یه جای دیگهش خراب میشه. لذا در دنیا به قول امیرالمومنین علیه السلام دنبال راحتی آدم نباید باشه. اگر کسی در زندگی دنیا دنبال راحتی مطلق بگرده دنیا رو نشناخته. خب پس حیات اینجا حیات طیبه نیست، حیات همراه با مرگه، خوشیست همراه با ناراحتی. آدم خیلی خوشنوده یهوی عزیزش از بمیر، آدم خیلی استفاده کرده که مرتبه یه ضرر جبران نپذیر براش میخوره. شما اجازه بدید ما در این مدت سی خونه میسازیم، گچبریاش تموم بشه، میخوام اونجا شما دیگه 10 شب بیای جلسه داشته باشید. تا حالا از این چیزا ما نوبت نکرده. کسانی که وعده میدادن بعد از اینکه گچبریاشون تموم شد اونجا جلسه تفسیر و احیا و نمیدونم محرم داشته باشن، من نوبت نکرده. اما کسانی که نیم ساخته خونه رو به خاطر امام حسین علیه السلام پرده میزن و درست میکنه و گچکاری میکنه جلسه میندازه، اونا رو خیلی نوبر کرد. ببینید زندگی اینجوریه دیگه، آماده است بذار اینجوری بشه، تصمیم گرفتم نمازم رو دیگه مرتب از این به بعد بخونم، اما بذار امتحانات نهاییم تموم بشه، الان وقت ندارم نماز بخونم، امتحانات نهاییم تموم بشه میخوام انشاءالله توی 25,000 نفر اول بشم، امتحان قبول بشم دیگه نمازم مرتب میخونم، حالا نمیتونم قول بدم. هیچ وقت نمیشه. حیات اینجا مشغول به ممات، سرور اینجا مشغول به غمه. اگر پیدا کردی یه ماهی رو که فقط خوشحالی داشتی، نمیشه، اصلا نداریم. مخصوصا دنیای ما امروز ما نمیدونم چی جوری شده، من خیلی سنم زیاد نیست اما یه خود قبل از خیلی از شماها رو سراغ دارم، خیلی خوشی های سابق بیشتر بود. سرعت که زیاد میشه، گناه که زیاد میشه، ابتلاعات هم بیشتر میشه. هر چقدر آدم از خدا دورتر بشه ابتلاعات هم بیشتر. یعنی حیات ما حیات طیبه نیست. اما من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، کسانی که شرط ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، فلنحیینه حیاتا طیبه، اینها را بهشون حیات طیبه میدیم. این حیات طیبه کدوم حیاته؟ یه حیاتیست در زیر پرده این حیات. ببینید اینی که شما میبینید 1/9 این قالب یخیست که توی آب حوض انداختن، 8/9 زیر آبه. اونی که زیر آبه اسمش غیبه، اسمش ملکوته، اسمش حیات طیبه است. این 1/9 که روی انواع و اقسام گرفتاری ها رو داره. اما اگر عمل صالح باشه این رو، اون زیر اون 8/9 حیات طیبه است. اون حیات طیبه هم سرنخش دست خداست، شرطش هم عمل صالحه. اگر کسی عمل صالح انجام داده باشه ما به او حیات طیبه بدیم. عمل صالح چیست؟ قطعا فقط نماز و روزه و نمیدونم تفسیر و حدیث و جلسه مذهبی اینا نیست. اگر یک کسی تولید کامپیوتر میکنه، این از لوازمش کم نذاره، این عمل صالحه. اگر کسی طبیب جراحه در کار جراحیش کم نذاره، این عمل صالحه. اگر کسی مهندس آرشیتکته در طراحی در نقشه کشی کم نذاره. اگر کسی مهندس معماره در ساختن ساختمون کم نذاره. مهندس محاسبه در بتون ریزی و مسائل آهن و نمیدونم اندازه‌گیریش کم نذاره. فونداسیون رو مطابق با استاندارد بین المللی طراحی طرح بکنه. مثلا
این عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. البته باید شرط ایمانم داشته باشه، یعنی متصل به خدا باشه، یعنی چون امام حسین علیه السلام کار رو برای خدا انجام داده باشه. اگر برای خدا انجام داده باشه حیات طیبه داره. این حیات طیبه کجاست؟ این حیات طیبه اینجاست و اینجا نیست. اینجاست چون من اینجا هستم، اینجا نیست چون من اینجا نیستم. این من من اینجایی نیست، مال یه عالم دیگه هستیم ما. فعلا اینجا اجاره نشین هستیم، فعلا اینجا به عاریت آمدیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. اینجا دیر خراب آباده، اما دیر خراب آبادی است که انسان از اینجا آباد میشه و میره و امتحان میشه و میره. پس من اینجایی نیستم، الانم من اینجا نیستم، الانم جان من یه جای دیگه است، جای دیگری هستم. یعنی من دو جنبه دارم، ملکی و ملکوتی. اون حیات طیبه مربوط به من منه، این من من اینجایی نیست. این مال کیاست؟ مال همون هاییست که چند شب پیش عرض کردم که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسی دارای حیات طیبه باشه، حیات طیبه باشه همینجا تأمین میکنه، از همینجا میبره، از همینجا محاسبه میکنه، در همینجا به دست میاره، در همینجا زندگی میکنه. فرد شاخصه دارای حیات طیبه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، حیات طیبه داره. عجیب بود میخوندم، هی تاریخ رو میخونم امروزا، جملات امام حسین علیه السلام نگاه میکنم. قبل از رسیدن خبر قتل شهادت مسلم و هانی ابن عروه، بعدش، خیلی قبلش، خیلی بعدش، نزدیک کربلا، دور از کربلا، موقع حرکت از مکه، موقع حرکت از مدینه به مکه، در همه مراحل هی بهش میگم کوفه نریا. تقریبا من تا اینجایی که نگاه کردم امسال این چند روزه، کسی را ندیدم از دوست و دشمن، منافق و موافق، امام حسین علیه السلام به خدمتش رسیده باشه و بهش نگفته باشه کوفه نرو. به همه گفته که نه میرم. اجازه بدید که این یکی دو جمله رو اینجا خدمتتون عرض بکنم. در کتاب کامل الزیاره هست که امام حسین علیه السلام از مکه برای برادرش محمد ابن حنفیه دوباره نامه نوشت. نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی. اما بعد فإن من لحق بی استشهد و من تخلف لم یدرک الفتح. بدان محمد ابن علی، هر کس به من ملحق بشه شهید میشه، هر کس به من ملحق بشه شهید میشه، و کسی که تخلفم بکنه فاتح نخواهد بود و من تخلف لم یدرک الفتح. در جواب نامه کوفیان جالب جمله ای داره امام حسین علیه السلام که یه قسمتشو برای شما، خیلی نیست، وقتی که نامه های مختلفی رو نوشتند که حضرت میخواست در جوابشون به عنوان آزمایش و مقدمه حضرت مسلم ابن عقیل رو به عنوان سردار رشید خودش به کوفه بفرسته، نامه برای اونها نوشت. نوشت قد فهمت کل الذی اقتصصتم و ذکرتم و مقالت جلکم، که شما همه نوشتید که، یا عمومتون نوشتید که انه لیس علینا امام فاقبل، به من نوشتید که ما امام نداریم، به ما روی آور، لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق. اینجوری نوشتیم که ما امام و رهبر نداریم، بیا
که خدا ما را با تو و به وسیله تو جمع بر حق کند، ما را بر حق قرار بده.
وقد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی، من مبعوث کردم و فرستادم برای شما برادرم، پسر عموم و مورد اعتماد از خانواده خودم، و امرتو ان یکتب الی به حالکم، و بهش امر کردم که حالات شما رو برای من بنویسه، و امرکم و رأیکم، اگر به من نوشت که همه شما بر این کار اجتماع کردید، عاقلهاتون، عقلاتون، بزرگانتون این کار کردن، خب من این کار خواهم کرد. آخرش می فرماد فل امری، به خدا قسم، به قسم به جان خودم، فل امری مل امام، امام معرفی میکنه که موقعی که تازه میخواد نماینده بفرسته، یعنی شما با این ملاک منو بسنجید. فل امری مل امام الا العامل بالکتاب، مل امام الا العامل بالکتاب، نیست امام مگر کسی که عمل به کتاب خدا قرآن میکنه، والآخذ بالقسط، کسی که به عدل اخذ میکنه، و دائم بالحق، کسی که گردن گذاری به حق دارد، والحابس نفسه على ذات الله. امام حسین خودش رو میبینه، با خودش میخواد معرفی کنه امام رو، والحابس نفسه على ذات الله، امام کسی است که جانش رو حبس میکنه، زندانی میکنه در ذات خدا، یعنی جز به سوی خدا، جز از جانب خدا، جز همراه خدا، چیز دیگری امام نداره. چرا اینجوریه؟ برای اینکه او این چنین شخصی است که عمل صالحا فلنحینه حیاتا طیبه. حیات طیبه امام حسین همینجاست، او اصلا اینجا نیست، براش اصلا مسئله نیست. همه گفتن نرو، همه گفتن ما خون میبینیم، ما کشتن میبینیم، ما خطر میبینیم، حتی مثالم زدن، گفتن به پدرت و به برادرت وفا نکردن اهل کوفه، برو. نه، خدا خواسته که من برم. ان الله شاء ان یراک قتیلا، اون حرف اولش، و پیغام پیغمبر، پیام پیغمبر اکرم در خواب، خواب او بیداری است و وحی، و بقیه مسائلی که گفته. چرا این اینجوریه؟ برای اینکه این حیات طیبه را از عمل صالح به دست آورده، حیات طیبه پیدا کرد. با چی راه میره امام حسین؟ با نور. بلکن جعلناه نورا یمشی به فی الناس، یعنی امام حسین علیه السلام با نور الهی راه میره. تمام سیاستمداران اون روز از ابن زبیر و عبدالله ابن عمر و خواهنده ها و دوستان و دشمنان همه به امام حسین گفتن راه خطرناکه، اما بلکن جعلناه نورا یمشی به فی الناس، امام حسین علیه السلام با خدا راه میره. چرا؟ برای اینکه اندیشه جز خدا نداره، اراده جز به سوی خدا نداره، مشیت جز اونی که خدا میخواد نداره، حرکت جز به سوی خدا نداره، کاراشو با خدا تنظیم کرده. افمن شرح الله صدره للاسلام، چقدر عالیه آقایان، چقدر روشنایی خوبه، چقدر تاریکی خطرناکه، چقدر در تاریکی خطرات گوناگون و مختلف هست. افمن شرح الله صدره للاسلام، معلوم میشه اسلام شرح صدر میخواد، پذیرش اسلام. چرا؟ برای اینکه اسلام یعنی تسلیم حق، انسان تسلیم حق میخواد بشه باید شرح صدر داشته باشه. حق کیست؟ حق اون خدای احد بی ساحله، آدم باید تسلیم اون خدای احد بی ساحل بشه، آدم باید دلش محل استقرار اون خدا باشه. اینطوری نیست؟ این شرح صدر میخواد؟ اینطوری نیست؟ قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن تخت خداست. بعد در قرآن داریم که الرحمن علی العرش استوا، مفسرین میگن ای استولا، الرحمن علی العرش استوا، خدای رحمان الرحمن علی العرش استوا داریم در قرآن، الرحیم علی العرش استوا نداریم. یعنی خدایی که با رحمت عامه با شنل رحمت رحمانیش بر عرش مستولی و حاکمه. قلب مؤمنم عرش الرحمن، یعنی خداوند مستولی است با لباس رحمانیتش بر قلب مؤمن. خب این قلب خیلی باید بزرگ باشه، خیلی باید انشراح داشته باشه، خیلی باید شرح صدر داشته باشه. چرا این شرح صدر رو پیدا کرده؟ برای اینکه تسلیم حق شده دیگه. نگفته که چرا من باید برم اونجا 7 تا سنگ بزنم، چرا من باید یه گوسفند اونجا برم بکشم ولش کنم بیام. یعنی چی که 7 دور دور چند تا سنگ سیاه طواف کنم؟ نه، شرح صدر داره. افمن شرح الله صدره للاسلام، برای تسلیم به حق خدا شرح صدر. من کاسبی کنم استفاده کنم، بعد مثلا اینقدرشو بدم به کی؟ به راه امام، به عنوان حقوق مالی. اینقدرشو زکات بدم، اینقدرشو وجوه شرعیه بدم، اینقدرشو زکات فطره بدم. خب یعنی چه؟ شرح صدر میخواد که آدم تسلیم بشه. خدای تو گفتی، قالو سمعنا و اطعنا. یهودیا گفتن سمعنا و عصینا، مسلمونا گفتن، مؤمنین گفتن سمعنا و اطعنا. من کار کنم استفاده کنم چطور بشه؟ خدا گفت خب حالا من که 30 روز روزه گرفتم، امروز هم که روز عید فطر بازم روزه میگیرم، تو عسل سبلان میخوری روزه میگیری؟ خدا گفته باید بخوری. تا دیروز گرفتنش واجب، امروز خوردنش واجب. یه شب جمعه توی ایام ماه مبارک رمضان از یه شهری یه آقایی از دوستان جدید من که آشنا شده بودیم یه جوانی تلفن زد، گفت یه آقایی مسئله‌ای داره، اجازه میدین تلفن رو به خودش بدم ببرد از یه شهر دوری؟ گفتم بله. گفتش که آقا من بیدار شدم، دم 10 دقیقه از اون گذشته، شروع کردم سحری رو خوردم، بی سحری که روزه نمیشه، تصمیم دارم که امشب 10 دقیقه دیرتر افطار کنم. چه فرق میکنه؟ خدا از من میخواد که مثلا 14 ساعت و مثلا 20 دقیقه روزه بگیرم، روزه میگیرم. نه آقا، این نیست، این نیست آقا. این گنج فیروزه در 35 متری و 10 سانتیه، اونجا رو باید بکنی تا به فیروزه برسی. آقا حالا که داری میری، خب دمت اون برتر برو. نمیشه. دمت این برتر بیا. نمیشه. اینو میگن عبودیت، تسلیم. افمن شرح الله صدره للاسلام. امام حسین میگه خدای تو میگی برم در راه دین تو کشته بشم که قدس دستگاه پادشاهی مدعی خلافت رسول خدا بشکنه؟ چش. نه خودم علی اصغرم هم بدم، بازم چشم. علی اکبرم هم بدم، بازم چشم. خانوادم هم اسیر کنم، بازم چشم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. سوار بر نوره، اونم نوری که خدای رب داده. نوری که خدای رب داده نوری است که میتونه اداره کنه عالم رو، چون خدا با نام ربوبیت و با وصف ربوبیت اداره میکنه عالم. فهو علی نور من ربه، این سوار بر مرکب نوره. خب وقتی بر سوار مرکب نوره، غیر از نور جای دیگه نمیره، لذا هر چی میگه حقه. با حساب سیاست های روز کاملا درست نیست، غلطه. 70 نفر در مقابل 12,000 نفر، 24,000 نفر، نمیدونم چقدر، 120,000 نفر، کمتر بیشتر، اما از نظر نور خدا نه. لذا افمن شرح الله صدره للاسلام، کسی که خدا به شرح صدر داده برای اسلام. اونی که نمیتونه گردن گذاری میکنه بر قانون خدا، سعی صدر نداره. میگه که آقای حسینی آرام، من همه قانونهای خدا رو قبول دارم، نماز میخونم، روزه میگیرم، مفاتیح میخونم، مکه میرم، مشهد میرم، نمیدونم حساب مالی میدارم، ولی این یه دونه رو که خدا گفته زن بعد از شوهرش اطاعت کنه، اینو دیگه نمیتونم بپذیرم. پس تو سعه صدر نداری، تنگی سینه داری، نمیتونی بپذیری.
آقا همه اینایی که گفتن من میپذیرم، ولی حالا من میرم خارج، من مجبورم برم تو شرکت‌های خارج با زنای نامحرم دست بدم، اونجا نمیشه دست ندم، پرستیژم به هم میخوره، اینو دیگه نمیتونم بپذیرم. خیانه چه که آدم ذبیحه اونا رو نخوره؟ نمیشه. تو شرح صد داشته باش. افمن شرح الله صدره للاسلام، که مصداق اتم میشه امام حسین علیه السلام، شرح صدر داره، هرچی خدا میگه گردن گذاری میکنه. شما دعای امام حسین علیه السلام رو در روز عرفه ببینید، اونجا معلوم میشه که امام حسین علیه السلام به معنای حقیقی شرح صدر داره، از فرق سر تا ناخون، روح و جسمشو، اعضا و جوارحشو، رگها و پیهاشو دونه دونه در دعای عرفه میشماره که تمام اینها اعتراف و اعتقاد دارم به وحدانیت تو، به خدایی تو خدایا، تمام اینا رو تو به من دادی، اینا خداشناسن، اما من در راه گناه تو مصرف میکنم، میخوام بنده تو باشم. امام حسین چون شرح صد پیدا کرده و علی نور من ربه شده، خب همه کارش برای خداست. آقا چقدر از تاریخ عاشورا میگذره؟ 14 قرن، مثل این که دیروز انجام شده. آقا در طول سال چقدر روزه حضرت علی اکبر علیه السلام رو شما میشنوید؟ مکرر در مکرر. خود ما چقدر میخونیم؟ خیلی زیاد. بازم وقتی میخونیم انسان دلش خاشع میشه، اشکش جاری میشه. چرا؟ برای اینکه بقاء امام حسین به بقاء الله. امام حسین نور حق گرفته. اگر میخوام راه امام حسین داشته باشیم، باید به حیات طیبه برسیم. حیات طیبه چیست؟ نتیجه عمل صالحه. عمل صالح چیه؟ مراقبته. مراقبت چیست؟ کنترل کردن کاراست. یعنی کار ما رو حساب باشه، رو برنامه داشته باشه. ما در زندگی باید منطق عملی داشته باشیم، یه خط عملی رو دنبال کنیم، از یه جایی شروع کنیم به یه جایی، باری به هر جهت، تشتت، تفرق اینجوری نداشته باشیم. این معنای شرح صدره. اگر ما تسلیم شدیم، عبد شدیم، همه مشکلاتمون حل میشه. آدم اشتباه میکنه، عبدگاه اشتباه میکنه، دیر میره خرید اربابش، دیر میاد، یه کوزه رو تو راه میشکنه، یه اشتباه میکنه، یه لغزش میکنه، اما میگه لغزش داشتم، منو ببخش. اگر آدم عبد باشه خیلی حله، و خدا هم مقام عبودیتش رو دوست داره، با عبودیتش صحبت میکنه، با عبادش صحبت میکنه. پس چرا امام حسین علیه السلام اینجوریست؟ اسیر و به سیرت جدی و ابی، من دارم به نام خدا حرکت میکنم، من میخوام امر به معروف و نهی از منکر کنم، من میخوام سیره پدرم و جدم رو ادامه بدم، من برای خدا دارم حرکت میکنم. در آخرین لحظاتم بسم الله و بالله میگه، سخت ترین مصیبت ها را هم میکشه و صبر میکنه. هر کجا در آیه قرآن صحبت صابران هست، حسین ابن علی علیه السلام در صفحه اوله، در ردیف اوله. هر کجا الذین اذا اصابتهم مصیبه بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. این خیلی مسئله. پس چیکار باید کرد؟ آقا امام حسین در شب هشتم در مجلس عزای فرزندت علی اکبر شرکت کردیم، اغلب قریب به اتفاقمون زن و مردمون جوان هستیم، ما جوانها به تبعیت از حضرت علی اکبر که برخی از دانشمندان مقام اسمتش رو ثابت کردن، علما گفتن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، علی ابن الحسین علی اکبره، بعضی گفتن امام سجاد، نه علی اکبر علیه السلامه، ادعای مقام اسمت کردن، بعضی ها دلیل آوردن، برهان آوردن، بحث کردن. خدایا به علی اکبرت، ما جوانا امشب به دنبال علی اکبر، امشب میخوام توبه کنیم. سینه برای علی اکبر یعنی این دل را، این سینه را، این دست را و این قدم را و این جسم را و این جان را جز برای تو حرکت ندیم. خواستمونیم علی اکبر، تو هم نازدانه امام حسین هستی،
مورد علاقه امام حسین هستی، تا میتونه ما رو کمک کنی، شفاعت کنی. بقیه زنان و مردانمون هم به امام حسین قسمش میدیم به جان علی اکبرش که امشب از ما شفاعت کنه، بریم در خونه علی اکبر علیه السلام، عوض بشیم، تغییر کنیم، شرح صدر پیدا کنیم، مراقبه داشته باشیم، مواظبت داشته باشیم، یه مقداری از حیات طیبه رو ما بچشیم، یه مقداری از نور الهی رو ما داشته باشیم، یه مقداری از روح الهی رو داشته باشیم، یه مقدار از زندگی مرگبار خودمون که همواره تاریکه بیرون بیاییم، به برکت حضرت علی اکبر علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کیا پدرن اینجا؟ کیا پدرن؟ آدم گاهی از پسر جوان و رشیدش خجالت میکشه ببوستش، گاهی خجالت میکشه روش نمیشه، بزرگ شده دیگه خیلی مثل زمان نوجوانی و کودکش بهش محبت کن. وقتی جوان حرکت میکنه میره زیر چشمی نگاش میکن، از راه رفتنش لذت میبره، عاطفه است دیگه، عاطفه پدری. حاضری جونتو بدی بچت باشه چند بار؟ هر پدر و مادری همینطور، مخصوصا اگر جوانی باشه که مطیع پدر باشه، مدافع امام زمانش باشه، کمال ادب رو داشته باشه. من بارها تو خانواده ها دیدم گاهی یه شخصی خیلی عزیزه، خب خانواده خیلی بچه داره، یکی از بچه ها شبیه اون شخص عزیزه، اونو بیشتر دوستش دارن، میگن این لنگه پدر بزرگمون قیافتن، اصلا ما به این حرف نمیزنیم. امام حسین مرکز عاطفه است. ببینین مقتل چی می نویسه؟ اختب خارزمی، فلما رآه الحسین، وقت اولین نفر بود از بنی هاشم از عترت رسول خدا که اومد اجازه بگیره. اینم خودش نکته داره ها، یعنی امام حسین اولین نفر پسرش اومد اجازه گرفت و خواست، نه پدر بگه معرفت رو ببین. از خانواده به عترت رسول خدا اولین کسی که پیشنهاد کرد به میدون بره علی اکبر بود. ادب رو ببین، عیسی رو ببین. اومد اجازه داد، علی اکبر حرکت کرد، فلما رآه الحسین رفع شیبته الی السما، محاسنش رو به دستش گرفت. همیشه اینجوریه که زنها موقعی که میخوان حالت اضطرار داشته باشن و دعا کنن گیسوانشون رو دستشون میگیر، مردها محاسنشون رو دستشون میگیر، اونم محاسن سفید امام حسین علیه السلام. رفع شیبته نحو السما و قال اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا شاهد این مردم باش، فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. لهجه علی لهجه رسول خدا، قیافه علی قیافه رسول خدا، شمایل علی شمایل رسول خدا و منطقش منطق رسول خداست. هر وقت ما مشتاق دیدار پیامبر می شدیم می گفتیم علی جون یه خورده بشین تو رو نگاه کنیم، دلمون برای پیغمبر تنگ شده. اللهم نفهم برکات الارض، در هیچ کدوم از شهدای کربلا امام حسین اینقدر نفرین نکرده اون مردم رو. فمنعهم برکات الارض و فرقهم تفریقا و مزقهم تمزیقا و اجعلهم ترائق قددا، خدای راهشون رو متشدد، جمعشون رو پراکنده کن. ثم صاحب عمر ابن سعد
سپس فریاد زده ای عمر ابن زید ما لکه قتل الله رحمت، چه به خدا رحم تو قطع کنه، بلا بارک لکه فی امرت، خدا مبارک نگرداند کار تو، و سلط علیک من یذبحک، خدا کسی رو بر تو مسلط کند که سر تو از در جدا کنه، کما قطعت رحمی. بعد این آیه رو خوند، صداشو بلند کرد، ثم رفع صوته، فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضا من بعض. بعد فرمود والله سمیع علیم، خدایا میبینی، خدایا میشنوی که با فرزند پیغمبر چیکار میکنن؟